استخارج طهارت جلسه 75 یک شنبه 29 بهمن 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافدة، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث سند روایتی بود که شیخ اعظم به او استدلال فرموده بود برای عدم اشتراط وجود اشیاء این هین الانقلاب در مورد انقلاب خم خلن و الاسیر العنبی خلا. سند این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب 4 از اسعمه از اشربه محرمه این طور ذکر فرموده: محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلن من کتاب مسائل الرجال عن ابی الحسن علی ابن محمد علیه السلام ان محمد ابن علی ابن عیسی کتب الیه اندنا طبیخون تا آخر. خب ظاهر عبارت صاحب وسائل قدس سر رو این است که این روایت در کتاب مسائل الرجال از حضرت هادی علیه السلام هست و ظاهر این است که صاحب کتاب مسائل الرجال نقل میکنه که محمد ابن علی ابن عیسی این مکاتبه رو و این استفتاء رو خدمت حضرت هادی علیه السلام نوشته. پس ظاهر عبارت ایشون اینه که مؤلف کتاب مسائل الرجال مستقیماً این مطلب رو از محمد ابن علی ابن عیسی نقل میکنه. بنابراین اگر صاحب کتاب مسائل الرجال فرد ثقه باشه، این نقلش از محمد ابن علی ابن عیسی معتبر میشه. بعد خود محمد ابن علی ابن عیسی مگه ثقه بود دیگه؟ اون نقلی که ایشون از امام علیه السلام داره میکنه اون هم حجت و معتبر میشه. کسی که مراجعه به مصدر و منبع نکنه و برداشتش فقط از عبارت صاحب وسائل باشه، این خواهد بود. در اینجا ابحاث متعددی وجود داره. بحث اول اینه که این کتاب، این روایت از کتاب مسائل الرجال داره نقل میشه. مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه در آخر سرائر از عده ای از کتاب ها که اون کتاب ها بسیارشون دیگه الان وجود ندارن، ایشون استطراف کرده، یعنی گلچین کرده، از هر کتابی مطلبی را و روایاتی رو گلچین کرده و در آخر سرائر که مستطرفات و سرائر مشهوره نقل کرده. یکی از اون کتاب ها که هشتمین کتاب هست فرماد: و من ذالک مستطرفناه من کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم الى مولانا ابی الحسن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام و الاجوبة من ذلك. اینجا متاسفانه برخلاف دعوش در سایر کتاب‌ها که نام مؤلف رو میبره، اینجا نام مؤلف رو ذکر نفرموده که این مسائل الرجال مؤلفش کیه. و دیدید عنوان کتابم چیه؟ مسائل الرجال و مکاتباتهم الی مولانا ابوالحسن، عنوان کتاب هم این معروف لعل المعروف بین الاصحاب اینه که مؤلف این کتاب عبدالله ابن جعفر همیری، همون رجل برجسته و ثقه برجسته عبدالله ابن جعفر همیری صاحب قرب الاسلام. خب عبدالله ابن جعفر همیری که از اجلا و ثقات اصحابه، بنابراین از نظر مؤلف کتاب شبهه‌ای و اشکالی نیست. این مطلب که مؤلف علی عبدالله ابن جعفر همیری باشه، البته مؤید و شاهد هم داره. شاهدش اینه که در احوالات ایشون وقتی که مرحوم نجاشی فهرست کتابهاشو ذکر میکنه، در اداد کتب ایشون این کتاب رو هم ذکر میکنه، مسائل الرجال و مکاتباتهم ابوالحسن الثالث علیه السلام، این عنوانیه که اینجا وجود داره. همین عنوان کتاب که ابن ادریس در اینجا ذکر فرمونده، همین عنوان مرحوم نجاشی در اداد کتب عبدالله ابن جعفر همیری ذکر کرد. الا فقط حالا این الا مهم نیست، اینجا هم الا رو توی پرانتز گذاشته، ممکنه بعضی نصفا باشه. این مؤید این است که بله این عبدالله ابن جعفر همیری باید باشه مؤلف. البته برای بعض دیگر هم این تألیف نظیر این تألیف هست، مثلا جناب احمد ابن اسحاق ابن عبدالله ابن سعد ابن مالک ابن الاحوص الاشعری، همین احمد ابن اسحاق معروف که گمان میکنم قبر شریفش در پل دختر باشه دیگه، در موقع برگشتن اونجا فوت شد و اونجا دفنش کردن، که بلا سر پل ذهاب بند، این هم کسیست که از وکلای حضرت عسکری علیه السلام در قم بوده و شخصیت بزرگیست، و شاید همین کسیست که مسجد امام حسن عسکری هم ایشون به امر حضرت بنیاد نموده. حالا در احوالات ایشون هم نجاشی می‌فرماید ان له مسائل الرجال ابوالحسن الثالث علیه السلام. این احمد ابن اسحاق هم کتاب مسائل الرجال داشته، مسائل الرجال ابوالحسن، یعنی پرسش های مردم از حضرت هادی علیه السلام، منتها مکاتبات هم نداره. اونی که اون عنوانی که منطبق است به کاملهی بر اونی که نجاشی بر اون که ابن ادریس ذکر میکنه، همون عبدالله ابن جعفر همیریه. اما این احمد ابن اسحاق عنوانش توش مکاتبات نیست، اونی که نقل میکنن اسم کتاب ایشون بوده، بنابراین احتمال این که مال عبدالله ابن جعفر باشه تناسبش بیشتر میشه تا اینکه بگیم مال احمد ابن اسحاق. در احوالات بعض دیگر هم مسائل الرجال دیگه بدون اینکه علل هادی یا کسی دیگه وجود داره. مسائل الرجال یک تألیفاتی بوده که خیلی ها نوشتند و استفتاءات از حضرات ائمه معصومین علیهم السلام رو حالا یا یک امام یا چند امام رو جمع کردن. خب این مطلب معروفه و یعازده این که مؤلف عبدالله ابن جعفر همیری باشه ما ذکرنا، علاوه بر این که حالا یه احتمال احمد ابن اسحاق هم بدیم، احمد ابن اسحاق هم من اجلاء الاصحاب و من الثقات، بنابراین چه مؤلف ایشون باشه چه مؤلف اون باشه لا بعثه. ولیکن مراجعه به کتاب نشون میده که به دو قرینه نمیتونیم بگیم مؤلف این دو نفره، و باید گفت مؤلف شخص دیگری است که در این کتاب جمع کرده بین مسائل و رجال های مختلف، یعنی شخص سومی آمده بین مسائل و رجال افراد مختلف رو جمع کرده. حالا اون کیه نمیشناسیمش. دلیل اول بر این که نمیتونیم بگیم عبدالله ابن جعفر همیریست و نمیتونیم بگیم احمد ابن اسحاق اینه که این کتاب اینجوری شروع میشه، آن که در مستصفات و سرائر آمده. یک، روایت و ابی عبدالله احمد ابن محمد ابن عبیدالله ابن الحسن ابن عیاش الجوهری و روایت عبدالله ابن جعفر الحمیری رض توی پرانتز رض که همون مخفف رضی الله عنه یا رضوان الله علیه من مسائل ایوب ابن نوح. اولین جایی رو که استطراف کرده مسائل ایوب ابن نوحه که ایشون خودش سوالاتی داشته. اولین مسئلهی که شروع میشه اینجا مسائل ایوب ابن نوحه. خب حالا ببینید کتاب اینجوری شروع میشه، روایت الجوهری، دیگه تخفیفا میگیم جوهری، اون ابی عبدالله احمد ابن فلان تا روایت الجوهری و روایت الهمیری بعد شروع میکنه. این جوهری کسی است که شیخ طوسی فرموده در سنه 401 وفاتش، یعنی اول قرن پنجم فوت، و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرموده قدم الکوفه سنه 99 و 200، 290 وارد کوفه شد و سمع اهلها من و فاکثر اهل کوفه، روات و مشایخ کوفه دورشو گرفتن و سماع حدیث کردن از او. خب آدمی که سنه 290 خورده وارد کوفه بشه و جوری باشه که اونجا مورد استقبال روات و محدثین کوفه واقع بشه، نمیشه بگیم یه آدم مثلا در 15 ساله بوده، که یه آدم جا افتاده ارقاده باید بشه. حداقل رو فرض میکنیم 30 سالش بوده، 30-40 سال این حدودا باید لااقل باشه طبیعتا. خب کسی در سنه 290 و اندی در سن مثلا 30 سالگی باشه، سنه 401 بمیره، این باید یه عمر خیلی طویلی داشته باشه، حدود 150 سال اینا باید این بله؟ بله بله درسته، بله درسته. حالا همیری ذکر میکنه. خب همیری اگر حالا همین اینطور باید از بیان بکن، این همیری که داره نقل میکنه از جوهری، پس این جوهری باید در سنه 290 و اندی بوده باشه. اگه همیری میخواد از جوهری نقل بکنه بله آقا، نه آخه تو کتاب همیریه داری میگه روایت الجوهری و همیری. کلمه مجاوزه نمیخواد، چون ببینید تو این کتاب اگه فرض کردیم مؤلف این کتاب کیه؟ همیریه. تو این کتاب اولین حرف همیری چی باشه؟ روایت الجوهری. بله؟ همیری شب نداره، جوهری شب داره. نه نه ببینید، روایت الجوهری و روایت الحمیری مسائل ایوب ابن نوح. حالا اینجا میخوام عرض بکنیم که همین که تو این کتاب آمده کلمه جوهری روایت الجوهری آمده، این نشون میده که مؤلف این کتاب عبدالله بن جعفر همیری نمیتونه باشه. چرا؟ چون عبدالله ابن جعفر همیری از اصحاب امام هادی و امام جواد علیه السلام، بلکه شیخ فرموده از اصحاب امام رضا علیه السلام هم هست. خب آیا میشه کسی که از اصحاب امام جواد و امام هادی حالا و به قول شیخ اصحاب امام رضا علیه السلام باشه، این بیاد نقد کنه از کسی که وفاتش در سنه 401؟ این آدم اگه به خاطر اون ازمنه وجود داشته باشه و تا زمان 401 هم باقی باشه، باید یه آدم خیلی طویل العمری باشه. و این عادتاً محال نیست، ولی عادتاً نیست، ولی هم یذکر که این شوهری آدم طویل العمر این چنینی بود. بله؟ بله، چون معمرین فوق العاده تا 100 سال این عیب نداره، ولی یک راوی 150 سال عمر کرده باشه میکنن. بله، و خودش هم مستبعده خیلی فی نفسه. کدوم؟ در دو قرینه میخوایم اقامه کنیم برای اینکه جوهری همیری از جوهری نمیتونه نقل حدیث کنه و معنا نداره. همیری تو کتابش نام جوهری رو ببره، درست؟ جو همیری معنا نداره در کتابش نام جوهری رو که متأخر از اوست به کثیرن ببره. یک، اینکه خود همیری از اصحاب امام هادی و امام جواد و حضرت رضا علیه السلام، حالا در حضرت رضاش یه مقداری مناقشه هست، ولی شیخ طوسی در رجال گفته از اصحاب حضرت رضا علیه السلام هم هست. خب این آدمی که اصحاب این ائمه، از کسی که در قرن پنجم از دنیا رفته نمیتونه نقل حدیث بکنه و نام او رو ببره. این کتاب وقت راوی این کتاب دیگه کیه باز؟ آخه داره روایت و عبدالله ابن جعفر، روایت الجوهری و روایت الهمیری. خب حالا اون تو این از کتاب مسائل الرجال داره نقل میکنه. تو کتاب مسائل الرجال که ایشون استطرفه از کتاب مسائل الرجال، داره این اون که اونجا از کپی برداشته داره اینجا برای ما نقل میکنه. ابن ادریس کپی برداری از کتاب مسائل الرجال، میگه تو کتاب مسائل الرجال اینجور نوشته بود، تو کتاب مسائل الرجال اینجوری نوشته بود، روایت الجوهری و روایت الهمیری مسائل ایوب ابن نوح. میگیم اگر راوی، اگر مؤلف این کتاب همیری باشه، حالا عرض میکنم، حالا اگر مؤلف این کتاب همیری باشه، ما معنا این که بیاد بگه روایت جوهری، پس این تو کتاب پس کی نوشته بوده؟ روایت الهمیری و روایت الجوهری. پس همیری هم راوی کتابه؟ پس چرا میگه روایت اون و روایت این؟ خب دیگه نباید این دوتا رو کنار هم بنویسن، روایت او و روایت این؟ توجه بفرمایید، حالا یه مقدارش هم دیگه کفایت مذاکراته، بعد طول میکشیم تا من عرایزم عرض بکنم. حالا شما بعد ببینید، حرف اینه که جناب ابن ادریس داره گزارش میکنه که اون مسائل الرجال الى ابوالحسن الهادی اینجوری توش بود، روایت الجوهری و روایت الحمیری مسائل فلان. حرف اینه که چطور میشه تو کتابی که اگه مؤلفش همیری باشه نوشته باشه که روایت الجوهری و روایت الهمیری؟ این چون فاصله زمانی همیری با جوهری خیلی زیاده و این معنا نداره. بله؟ نه آقای عزیز، جوهری سال 401 فوت شده، همیری اینجوری نیست. همیری یعنی کسی که از یعنی به عبارت اخرى ببینید کسی که اصحاب امام رضا باشه این مثل که شیخ طوسی سنه چند فوت شده 460 فوت شده درست کسی که اصحاب حضرت رضا هست بیاد از کسی که زمان شیخ طوسی به شیخ طوسی رو درک کرده از اون مطلب نقل بکنه خیلی مستبعد نمیگیم استحاله داره نمیگیم استحاله داره اما این یه چیز غریبیه طبقه باشه باید در این حال باید ببینید اون آدمی که حضرت رضا رو درک کرده آدمی که در سنه 401 میخواد فوت بکنه بخواد او رو درک کرده باشه از اون نقل حدیث کرده باشه این امر مستقربیه
یعنی مستقربی 290 جوهری رو درک کرده باشه
اگر 290 جوهری وجود داشته باشه اگه تا اون زمان وجود داشته باشه بله مستقربه چون 290 این که شما دار ایشون دارن میفرماین 290 اونو درک کرده باشه اون وقت اون همینجور تا 401 هم زنده بوده باشه و 401 بمیره این مستبعده دیگه چی؟ بازم همینجوره اگه 303 حالا این وفات ایشون من الان نمیدونم سنه چنده گمان کنم همیری همون اوائل 300 فوت شده باشه همیری یعنی همیری هم اینجور نیستش که بگیم زنده بوده مثلا تا سنه 340 مثلا اینا همون اوائل 303 شاید فوت شده باشه من الان یادم نیست که درست سنه وفاتش بله مراجعه بفرمایید در رجالش هم در فهرست هم خب خدمت شما عرض شد که پس اشکال اینه که ما نمیتونیم بگیم عبدالله ابن جعفر همیری مؤلف این کتابه چرا؟ برای خاطر اینکه در این کتاب از جوهری نقل میشه که معقول نیستش که یعنی مستبعد است که ایشون از ایشون نقل حدیث کن این اولا ثانیا خب اگه شما خودت مؤلف کتابی خودت داره بیا بگی روایت و عبدالله ابن جعفر همیری یعنی چه معنی داره بگی معلومه شما مؤلف کتابی دیگه پس این یک کس دیگه است که روایت من که کنار دیگری ذکر بکنه نمیگه قال مصنف هذا الکتاب اما نه روایت و فلان این احتراز از کی میخواید بکنید شما بله اینجور در میاد مؤلف شخص دیگری باشه ایشون از کتاب مسائل الرجال همیری مطلب نقل میکنه از کتاب جوهری مطلب نقل میکنه از کتاب کس دیگه مطلب نقل میکنه حالا میگه روایت الجوهری بعد میگه روایت الهمیری این میشه اما این که خود همیری بیاد بگه که روایت الهمیری اولم روایت کس دیگر رو نام ببره بعد روایت خودش رو نام ببره بگه روایت الهمیری این تناسب نداره البته رضی الله عنه و رضوان الله علیه اون متداول بوده در اون ازمنه مثلا شیخ مفید و شیخ صدوق رو نگاه کنید در من لا یحضر قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه اون به خودشون این احترام نبوده این دعا بوده طلب مغفرت طلب رضوان بوده مؤلف برای خودش طلب رضوان میکرده این ابی نداره اگرچه عنوان رضوان الله علیه شاید بیشتر به اموات گفته میشده اما رضی الله عنه نه ولی خب حالا این رض ممکن همون مخفف رضی الله عنه باشه نه رضوان الله علیه به اون نمیتونیم تکیه بکنیم بله این محتمل از همون کتاب کبیر باشه که از اونا نقل میکنه ما نمیدونیم محتمله آه 310 فوت کرده خیلی خوب 310 هم بخواد فوت کرده باشه اون باز این استغراب وجود داره این استبعاد وجود داره این از نظر مؤلف کتاب پس با توجه به این خصوصیت برای ما روشن نیست فلذا که مرحوم شهید صدرم در بحث اصول در باب تعادل و تراجی خبری رو که از این کتاب نقل میکنه فرماد ما مؤلف این کتاب رو نمیشناسیم، استدلال و مطلبی نداره، میگه مؤلف مجهوله، مؤلف این کتاب مجهول. جهت دوم اینه که خیلی خوب، حالا فرضنا که مؤلف کتاب همین عبدالله ابن جعفر همیری باشه، خب عنوان کتاب چی بود؟ این بود مسائل الرجال و مکاتباتهم الى مولانا ابوالحسن علی ابن محمد الهادی تا. خب چند روایت و مسائل الرجال ذکر میکنه تا میرسه به دوازدهمین حدیث. دوازدهمین حدیث مسائل محمد ابن علی ابن عیسی، همینی که این روایت مورد بحثم از این مسائل. حالا اینجا اینجوری شروع میشه، مسائل محمد ابن علی ابن عیسی، این عنوان اون منبعی است که داره حدیث رو ازش نقل میکنه. حدثنا محمد ابن احمد ابن محمد ابن زیاد و موسی ابن محمد عن محمد ابن علی ابن عیسی قال كتبت الى الشيخ موسى الكاظم اعزه الله و ايده اساله عن الصلاه في الوبر في اي اصنافه اصلح تا آخر. بعد این حدیث دوازدهم بود. حدیث سیزدهم قال و كتبت الی، حدیث چهاردهم قال و كتبت الی، حدیث پونزدهم قال و كتبت الی، حدیث 16 هم و کتبت علیه علیه السلام جعل تو فداک اندنا طبیخون یجعل فیه الهترم، که روایت مورد بحثه. خب در روایت 12 هم که از مسائل محمد ابن علی ابن عیسی شروع شد، این مکتوبون علیه کی شد؟ کتبت علیه شیخ موسی کاظم علیه السلام. بعد ضمیرای بعدی همش کتبت و الی، کتبت و الی، کتبت و الیه. خب همه ضمیرها بر میگرده به کی؟ به موسی الکاظم علیه. البته یک نسخه هست که موسی الکاظم نداره، کتبت و الی شیخ، ولی نسخه های هم وجود داره که الی شیخ موسی الکاظم علیه السلام اعزه الله و ایده. حالا اینجا اشکال اینه که بله نسخه‌های کتاب جامع احادیث شیعه هم همین جور نقل کرده، الی موسی الکاظم نقل کرده. تو کتاب اصولی هم که این یک روایت چون مربوطه به باب تعادل تراجی میشه از این روایات، اونجا هم الی موسی الکاظم بعضی نقل کردن، مثل بحوث شهید صدر موسی الکاظم نقل کرده. حالا شبه اینه که حالا یا همه نسخ یا چند نسخه موسی الکاظم. اگر اینجور باشه این نمیشه جز اون روایاتی باشه که عنوان بحث باشه رو روشو، چون اون چی بود؟ مسائل الرجال و مکاتبات امرال هادی علیه السلام بود، این که مسائل الرجال امرال کاظم علیه السلام. پس این روایات جور در نمیاد با اینکه اینا جزء اون کتاب باشه، جزء کتاب همیری باشه. کتاب همیری بود مسائل الرجال و مکاتبات امیر الهادی علیه السلام، این نمیشه جزء او باشه. این یا یک کتاب دیگریه که استطرف صاحب این ازش، یا اینکه این کتاب ضم به اون کتاب شده بوده و بعد مستنسخین و اینا خیال کردن اینا همه یک کتابه. یعنی بعضی وقتا اینجوری میشه که چند کتابو در یه جلد قرار میدن، صحافی میکنن قرار میدن. بله بله آره، کتابای چند حدیثی الان وجود داره، بعضی از مسندها که وجود داره چند صفحه. بله اون هم اون موقع است دیگه، الحمدلله یه 15 تا 16 تا اصل از اصول اربعمعه باقی است، بعضی هاش همین 2-3 صفحه. یه آدمی خیلی قلیل الحدیث بوده، حالا از چند امام حالا مسائل رجال هم بخواد چند تا استفتار رو جمع کرده. حالا اینجا این شبه هم وجود داره که ما با توجه به این احادیث و الالموسی الکاظم علیه السلام است احتمال بدیم که این ذم به اون کتاب شده و خیال شده که جزء اونه، چون با موضوع اون کتاب سازگار نیست. موضوع کتاب مکاتبات به امام هادیه، این مکاتبه به موسی بن جعفر علیه السلام. بنابراین اگه بپذیریم اونه که اول شروع شد مال حضرت مال همگریست، اما این تتمه رو نمیتونیم بگیم مال همگری، چون با موضوع اون کتاب سازگار نیست. حالا از اینم سر به نظر کنیم. موسی الکاظم کیه؟ کتب پس دیگه حساس حجیت نیسته. کتب تو الالموس الکاظم یعنی یه شیخ چیه؟ الالشیخ موسی الکاظم اسأله عن کی؟ بله این یک. ولی دیگه ظاهرا انصراف داشته باشه موسی الکاظم به حضرت کاظم علیه السلام. چرا؟ اون وقت به خاطر تقیه و اینا اتفاقا شیخ هم بیشتر میسازه به حضرت کاظم علیه السلام، چون موسی بن جعفر علیه السلام تعبیره از شیخ البغدادی، از حضرت موسی بن جعفر تعبیر به الشیخ البغدادی، الرجل الفقیه، الرجل العبد الصالح. اینقدر اون موقع تقیه شدید بوده که به این کنایات نام حضرت رو می بردن. در مورد حضرت کاظم علیه السلام خیلی شدت تقیه وجود داشته، فلذا تعبیراتی هم که می شده الشیخ البغدادی یا الشیخ الرجل، اینجور تعبیرات گفته می شد. حالا اینجا به خدمت شما عرض کنم مسئله دیگه اینه که حالا بله منافاتی نداره. نه مسائل، حالا ببینید اشکالی نداره، بالا اشکالی نداره، چون از امام عسکری ببینید، چون از امام کاظم تا حضرت عسکری خیلی زیاد نیست، میشه درک کرده، اونم استفتا کرده، اشکالی نیست. حالا اینجا ببینید، حالا مسائل محمد ابن علی ابن عیسی حدثنا، این حدثنا رو کی داره میگه؟ قائل حدثنا کیه؟ مؤلف این کتاب دیگه. این کتاب میگه حالا من مسائل محمد ابن علی ابن عیسی رو میخوام برای شما گزارش کنم. بین منی که نویسنده این کتاب هستم با محمد ابن علی ابن عیسی، این دو واسطه است. حدثنا محمد ابن احمد ابن محمد ابن زیاد و موسی ابن محمد عن محمد ابن علی ابن عیسی، دو واسطه هست. این دو واسطه هم اتفاقا مؤید داره. مؤیدش اینه که شما اگر نگاه کنید به کتاب همین محمد ابن علی ابن عیسی، ببینید در اونجا راوی کتاب رو در نجاشی یا شیخ، راوی کتاب رو همین محمد ابن احمد ابن محمد ابن زیاد راوی کتاب و مسائل محمد ابن علی ابن عیسی است. پس این که نامش اینجا اومده مؤیدم داره که ایشون اصلا راوی این کتابه در بعضی از سندها. حالا اینجا اشکال اینه که این دو نفر خودشون مجهولون حال همون، هم محمد ابن احمد ابن محمد ابن زیاد هم موسی ابن محمد، هر دو مجهولون حال همون. بنابراین اینجوری که صاحب وسائل برای ما نقل حدیث کرد، گفت مسائل الرجال از کی؟ از محمد ابن علی ابن عیسی. این دو نفر رو حذف کرده ایشون، نام نبرده ایشون. خب اگه کسی بگه مسائل الرجال که مال کیه؟ مال همیریه. ایشون هم که مستقیما داره از محمد ابن علی ابن عیسی نقل میکنه، پس بنابراین مشکلی نیست. اگه محمد ابن علی ابن عیسی ثقه باشه مشکلی نیست. این دو نفر رو صاحب وسائل حذف کرده. کسانی که فقط به وسائل نگاه کردند و اینا، خب مشکلی به نظرشون نیومده بعد از اینکه اون رو هم مثلا، اما ما که مراجعه کردیم دیدیم که اینجوره، اینجا محمد ابن احمد ابن این و این فاصله هستن، این دوتا هم در رجال توثیقی نداره. یک نفر رو بعدن دیدم که توجه به این نکته کرده، یعنی من یه نفر رو دیدم، ممکنه بیش از این باشه، محقق سیستانی دامزلو در بحث تعادل و تراجی به این حدیثی که اینجا ذکر شده و مربوط به باب تعادل و تراجیه، یکی از اشکالایی که میکنه این است که واسطه دو نفرن که اینا مجهولان و اون دو نفر همین دو شخصه. اینم به خاطر این کتاب وسائل حذف کرده و اعتمادی که به نقل ایشون شده وقعوا فی اشتباه و خیال کرده خب ایشون معتمده دیگه، کتاب وسائل که البته رجل معتمد اون ثقتون من الاجلائه، اما گاهی رو اجتهاداتی که ایشون میفرماید یک جوری نقل میفرماید که بعد که به منبع مراجعه میکنیم غیر از فلسفه عرض کردیم بارها که اکتفا نباید مستنبط به کتب واسطه بکنه، حالا چه وسائل، چه جامع احادیث شیعه، چه وافی، چه بهار، اینا رو باید به منبع هم بره مراجعه بکنه. بلا نمیدونیم این دو نفر رو حذف توجه نکرده ایشون. خب این هم به خدمت شما مشکله بعد. مشکله دیگری که در اینجا وجود داره، خود این جناب محمد ابن علی ابن عیسی، که این محمد ابن علی ابن عیسی کیه؟ این محمد ابن علی ابن عیسی اونچه که در احوالاتش ذکر شده که حالا ما در اصول مفصل‌تر بحث کردیم، اما اونجا دیگه حالا همین چون وقتم گذشته من همین مقدار رو عرض میکنم که این محمد ابن علی ابن عیسی القمی، اونچه که ما راجع به ایشون داریم اینه. محمد نجاشی فرموده محمد ابن علی ابن عیسی کان وجهن به قم و امیرن علیها من قبل سلطان، کان وجهن به قم و امیرن علیها من قبل سلطان. این کان وجهن به قم دو احتمال درش، یعنی کان وجهن عند المحدثین و رباط، چون قوم حوزه علمیه بوده و محدثین و رباط اینجا بودن، این وجه پیش اونا بود. اگه این معناش باشه این دلالت بر وساقت میکن، چون کسی نمیشه آبرومند و وجیه باشه پیش محدثین و رباط و کاذب باشه، ثقه نباشه، این ملازمه عرفی داره. اما اگه معنی وجهن کان وجهن به قم و امیرن، یعنی یه شخصیت بود به قرینه و امیرن علیها من قبل سلطان، خب این دیگه دلالت بر وساقت نمی کن. یه شخصیتی در قم بوده و شخصیت سیاسی اجتماعی بوده و این اکثر ام و امیرن علیها من قبل سلطان، این باعث می که وجهن انصراف نداشته باشه به اینکه یعنی حتما از جهت محدثی و پیش محدثین و اینا، نه یه آدم سرشناس و شاخص و چیزی در قم بود و امیر بوده علال قمیگین بر این منطقه من قبل سلطان. بله حالا ممکنه ای بلدی اون وقت هم سلاطین که سلاطین جور بودن از قبل اونا بوده دیگه. حالا بله بله ممکنه اون جهت یه بچه شهری برش درست بکنه. بنابراین ما وساقت ایشون دلیلی نداره که این محمد ابن علی ابن محمد ابن علی ابن عیسی بگیم ثقته. اینجا احتمال این که محمد ابن عیسی ابن عبید باشه محقق سیستانی دامزلو، ایشون فرموده این محمد ابن عیسی ابن عبید. خب اگه محمد ابن عیسی ابن عبید باشه آدم ثقه است، ولی محمد ابن عیسی ابن عبید این علی شما چه کار بکنیم؟ و این احتمال احتمال قریبیه که شاید ایشون فرموده. و همچنین بعضی ها محمد ابن علی ابن عیسی یقتینی گفتن اونم هیچ وجهی براش نیست که ما بگیم اونه، ولا اقل به این که سه احتمال در اینجا وجود داره که یا اونا باشن یا این باشن، و بالاخره وقتی یکیشون وثاقت نداشت همش مشکل پیدا میکنه. بنابراین این روایت شریف از نظر سند لا یمکن الاعتماد علیها. صلی الله علیه.
رجالی که در سند ذکر رباط هست وجه هم اعتماد پیدا نمی کنه.